ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، سلام می کنیم به شمایی که از هر شهری در کشور با ما همراه شدید در سه‌شنبه شب 25 تیر ماه در یک شب تابستانی دیگه با رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده در این سه‌شنبه شب همراه با بقیه همکارانم که برنامه های این ساعت رو تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رو و بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. بهروز کارونی و خبرهای تازه.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت قدرت‌های جهانی به اثرگیری مذاکرات با تهران بر سر برنامه بحث‌برانگیز اتمی‌اش در اسرع وقت امیدوارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون که از طرف اعضای گروه 5 به علاوه 1 مسئول مذاکره با ایران است، این موضوع را پس از دیدار با دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در شهر بروکسل ابراز داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که نخست وزیر اسرائیل به دنبال تخریب روابط ایران با کشورهای دیگر است. به گزارش خبرگزاری‌ها، عباس عراقچی این موضوع را دو روز پس از درخواست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای افزایش فشار بر ایران جهت متوقف کردن برنامه بحث‌برانگیز اتمی‌اش ابراز داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که نخست وزیر اسرائیل از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه عصبانی است و افزود اینکه ایشان به کشورهای دیگر درباره رئیس جمهور منتخب توصیه‌هایی می‌کنند و الفاظی را به کار می‌برند نشان دهنده دخالت این رژیم در روابط ایران با کشورهای دیگر است. روزنامه تهران امروز خبر داد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سوء مدیریت داخلی را عامل اصلی گرانی و بی‌ثباتی قیمت‌ها معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، نظرخواهی از 285 تشکل اقتصادی بخش خصوصی درباره بررسی فضای کسب و کار ایران نشان می‌دهد که از دید آنان سوء مدیریت داخلی مهمترین دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها در پاییز سال گذشته بوده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین آمده است که 68 درصد از این تشکل‌ها گفتند که سوء مدیریت عامل اصلی بی‌ثباتی و انفجار قیمت‌ها در پاییز سال 91 بوده و تنها 29 درصد اعتقاد داشتند که تحریم عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش داد که بیش از 400 تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، در درگیری‌های دوشنبه شب با نیروهای پلیس در قاهره بازداشت شدند. پیشتر خبرگزاری‌ها از کشته شدن حداقل 7 تن و زخمی شدن بیش از 260 تن در این درگیری‌ها خبر داده بودند. طرفداران آقای مرسی خواستار بازگشت او به سمت ریاست جمهوری هستند. محمد مرسی حدود 2 هفته پیش توسط ارتش از سمتش برکنار شد. یک وکیل مدافع روسی روز سه‌شنبه گفت که ادوارد اسنودن، افشاگر شنود اطلاعاتی آمریکا، خواستار دریافت پناهندگی موقت از روسیه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آناتولی کوچرینا اشاره نکرد که درخواست پناهندگی ادوارد اسنودن به دست مقام‌های روسیه رسیده است یا خیر. او گفت که تصمیم‌گیری درباره درخواست آقای اسنودن به زودی اعلام خواهد شد. ادوارد اسنودن از بیش از 3 هفته پیش در بخش ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو به سر می‌برد. آمریکا خواستار استرداد اوست. خبرگزاری رویترز گزارش داد که 10,000 تن از کارگران یونانی ضمن دست زدن به اعتصاب در مقابل ساختمان پارلمان این کشور در آتن تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران اعتصابی به برنامه‌های دولت یونان برای اخراج هرچه بیشتر کارکنان بخش دولتی اعتراض داشتند. خبرگزاری مهر گزارش داد سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران خواستار پیگیری حسن روحانی، رئیس جمهوری آینده ایران، برای توقف واردات دگل‌های چینی شدند. به نوشته مهر، این درخواست همزمان با نهایی شدن قرارداد ساخت 14 دستگاه دگل حفاری با چینی‌ها به ارزش حدود 1 میلیارد دلار توسط شرکت حفاری شمال مطرح شده است. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر سری به سایت ما بزنید میتونید اخبار رو از اونجا هم دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند هر چند دقیقه یک بار اخبار رو بروز کنند. radiofarda.com. در ادامه، بالا گرفتن اخبار مربوط به اخراج ایرانیان مقیم امارات متحده عربی.
تو این همه سال که ایرانی اینجا بودن اینجوری گیر نمیدادن، ساز امسال شده اینجوری سخت گیری میکنن.
تشکیل پرونده جدید علیه فائزه هاشمی رفسنجانی، پرونده‌ای که خودشون رو نتیجه بی‌تدبیری مسئولان میدونه،
رفتاری انجام بده که اون رفتارش موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه بشه. عربده کشی، مثل چاقو کشی، مثل بستر راه برای مردم، قانونگذار از ماده 613 مورد نظرش هست.
پلمپ ساختمان خانه سینما و مقاومت در برابر گفته‌های محمود احمدی نژاد برای بازگشایی این نهاد.
میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن که کاملا رفتار غیرقانونیه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. با ما بمونید. همطور که در خبرها شنیدید، بیش از 400 تن از هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در درگیری‌های دوشنبه شب بازداشت شدند. همکارم میلیا جزائری در منطقه که اخبار رسانه‌های عربی رو پیگیری کرده روی خط تلفن رادیو فردا هست. ایلیا، در مورد آخرین اخبار مصر برای ما بگو، تعداد بازداشت شده‌ها و کشته‌ها و زخمی‌ها.
آزاد همسایه گفتی پلیس مصر اعلام کرد 401 نفر از کسانی که آشوب طلب توصیف شدند، اونطور که خبرگزاری از شرق الاوسط نوشته، دستگیر کرده و این دستگیری ها و بازداشت ها مرتبط با خشونت های دیشب بوده، خشونت هایی که به کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن دست کم 261 نفر انجامیده. این خشونت ها در دو منطقه بوده، یکی منطقه رامسیس و پل 6 اکتبر متل بر مشرف بر میدان تحریر قاهره بوده یک جای درگیری، و جای دوم استان جیزه همسایه قاهره است. هواداران آقای مرسی در این دو منطقه درگیر شدن با مخالفانش و همچنین نیروهای امنیتی. گفته میشه دلیل این درگیری‌ها بسته شدن راه‌ها توسط هواداران اخوان المسلمین هست، اینطور که خبرگزاری دولتی مصر اعلام کرده.
در کنار این اخبار که مربوط به بالا گرفتن خشونت‌ها در مصر هست بعد از برکناری محمد مرسی، برامون از تشکیل دولت جدید در مصر بگو. این اخبار در چه وضعیتی قرار داره؟ اخوان المسلمین تا الان موضعش در برابر تشکیل دولت جدید چه بوده؟
اینطور که عدلی منصور رئیس جمهور مصر، رئیس جمهور موقت اعلام کرده و همچنین نخست وزیرش آقای حازم بابلاوی، امروز یا فردا دولت جدید سوگند قانون اساسی یاد خواهند کرد، تمام اعضاش حاضر خواهند شد و سوگند خواهند خورد. گفته میشه اکثر اعضای دولت جدید از تکنوکرات ها هستند، اما مشخص نیست سهم اسلامگراها از این دولت چقدر هست. سخنگوی دولت مصر آقای مسلمانی اعلام کرد که اسلامگرایان منزوی نشدن، نادیده گرفته نشدن، و حتی به گروه اخوان المسلمین هم پیشنهاد داده شد که در کابینه مشارکت داشته باشد، اما اخوان المسلمین میگن حتی اگه همچین پیشنهادی به ما بشه ما نخواهیم پذیرفت، چرا که این دولت کودتا خواهد بود.
معاون وزیر خارجه آمریکا هم به مصر رفته و درباره مصر یک سری موضع‌گیری هایی کرده، از جمله اینکه گفته اون چیزهایی که در سوریه اتفاق افتاده در مصر تکرار نخواهد شد. درسته؟
درست. آقای بن دیدار کرده با شماره از مسئولان مصری از جمله آقای عدلی منصور رئیس جمهور موقت، گفته که آمریکا طرف هیچ کدوم از گروه‌های سیاسی مصر نیست و کاملا بی‌طرف است و حتی راه حل یا نصیحت‌هایی نداره برای اینکه مرحله انتقالی مصر چطور کی بشه، اما گفته این مصری هستن که باید هرچه سریعتر حکومت رو به یک دولت منتخب تحویل بدن، و تأکید کرده که نباید بازداشت‌های سیاسی در مصر ادامه پیدا کنه، چرا که این باعث میشه آشتی ملی در این کشور شکل نگیره، و گفته بعید هست آنچه که در سوریه داره پیش میاد در مصر هم تکرار بشه.
متشکرم. ایلیا جزائری همکار من در منطقه بود، اخبار مربوط به مصر رو پیگیری کرده بود و با ما روی خط تلفن رادیو فردا بود. اخبار مصر رو از سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از مصر بریم به امارات متحده عربی. 10 روز از انتشار اولین خبرها درباره اخراج ایرانیان مقیم این کشور گذشته، اما هنوز تغییری به وجود نیامده. در هفته‌ای که گذشت ده ها تن حکم اخراج دریافت کردند. این موضوع باعث نگرانی ایرانی هایی شده که در امارات متحده عربی مشغول کسب و کار و زندگی هستند. همکارم سام هدا از دبی گزارش میده.
چندی پیش که رادیو فردا اولین گزارش خود درباره اخراج ایرانیان مقیم امارات را پخش کرد، تعدادی از ایرانیان با این رسانه گفتگو کردند و از وضعیت نامعلوم خود گفتند. امروز موبایل بسیاری از این افراد خاموش است که حکایت از خروج آنها از امارات دارد.
یکی از دوستانی که من با خودم آورده بودم رفتن ایران درست پیش. بعد تو این 4 روز اخیرم 2 تا از همشهریان ما رو باز رفتن ایران. گفتم اینجا بچه های برنامه مسیج مجانی استفاده میکنه به نام واتساپ. اسمش هم گذاشتیم اخبار اخراجی ها. هر کی خبری میشنوه که موفق باشه و در مورد دوستان خامخیشه خودش باشه می نویسی اون تو حد اقل 15 نفر. از وقتی شما اومدیم اینجا و رفتیم.
از تعداد اخراج شدگان رقم دقیقی در دست نیست و یک مقام سفارت ایران در ابوظبی به رادیو فردا گفت که تاکنون حدود 100 نفر تغییر در وضعیت اقامتی خود را به سفارت گزارش دادند. ایرانیان اخراجی بیشتر از 2 شهر ابوظبی و شارجه هستند و شغل بیشتر آنها مغازه‌داری است. یک ایرانی که در یک مغازه لوازم خانگی کار می‌کند و اخیراً از او خواسته شده تا به اداره پلیس برود، به رادیو فردا می‌گوید در پاساژ آنها تعداد زیادی ایرانی اخراج شدند و به همین دلیل قیمت سرقفلی مغازه‌های ایرانی به شدت کاهش یافته است.
حدوداً 200 تا مغازه است. تقریباً 30 تا مغازه ایرانیه. تو این برج ششم به 7 تا مغازه زنگ زدن که کارگرشون کشیدن. تو یه سال قبل 1-1200 می‌خریدن مغازه امتیازشو. خریدار این مغازه‌ام اکثراً ایرانی خودمونن. فعلا هیچ از 1 میلیون الان کسی 500 هم شما اعلام کنیدم نمیاد. چون دیگه حتی بقیه که ملت‌ها که می‌خوانم می‌فهمن که تو ایرانی هستی، برات مشکل دیگه. بالاخره باید ول کنی.
با رسانه‌ای شدن این خبر، دولت ایران در هفته گذشته برخوردی محتاطانه با این موضوع داشت. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در یک مذاکره تلفنی با همتای اماراتی خود نسبت به اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی ابراز نگرانی کرد و خواستار تجدید نظر آن دولت در این امر شد. یک مقام سفارت ایران در ابوظبی هم که نمی‌خواست هویتش آشکار شود به رادیو فردا گفت هنوز تمهیدات ویژه‌ای در مورد نقل و انتقال دارایی‌های افراد اخراجی در نظر گرفته نشده و فعلا این سفارت نماینده ویژه‌ای را برای رسیدگی به وضعیت این افراد تعیین کرده است. اما ایرانیانی که با رادیو فردا گفتگو کردند هنوز از نحوه برخورد سفارت با مشکلاتشان راضی نیستند.
ولی خودم دیگه از بس واقعا دیگه حال خوبی نداشتیم. یکی از بچه‌هام که چیزش تموم شده بود رفتیم، من که میخوام کسی را ببینم باش صحبت کنم و بالاخره یه نفر اومد و توی اینکه اتاق نشستم و یه مقداری صحبت کردیم. من چیز دستگیرم نشد از حرف زدن اینا. من گفتم که مشکل اینا اینه، تا تای حرف من گوش داد. بعد گفت نه، برای همه هست و فقط برای ماها نیست و بقیه هم هستن اینا.
ایرانیانی که در هفته های اخیر اخراج شدند بیشتر از منطقه لارستان فارس هستند که سالهاست در امارات زندگی می کنند و بعضی از آنها شیعه هستند و بعضی سنی مذهب. یکی از ایرانیان مقیم امارات در مورد دلایل اخراج ایرانیان به رادیو فردا می گوید
یکی این که مثلا طرف اگه وضعیت ویزاش وقت ویزاش گذشته باشه معمولا باید جریمه کنن، تمدید کنن، ولی طرف رو دارن کنسل میکنن بلا فاصله. دومی این که طرف اگه مثلا تو ویزاش مثلا کارگریه تا 6 ماه مثلا 2-3 بار سفر کنه به ایران، اینا کنسل میکنن، میگن سفر زیادی داشت، این شاکی میشن، اینا هم کنسل میکنن. مورد سوم اینه که طرف مثلا یه مبلغ زیادی بفرست ایران در صورتی که حقوق آنچنانی هم نداره، ولی خودش یه جورایی زیاده رویه. معمولا تو این همه سال که ایرانی ها اینجا بودن اینجوری گیر نمیدادن، حالا این امسال شروع شده اینجوری سخت گیری میکنن.
دولت امارات تاکنون بیانیه رسمی در این زمینه صادر نکرده، اما یک مقام دولتی امارات که مایل نبود هویتش فاش شود به رادیو فردا گفت که واژه اخراج درست نیست و گمان نمی کند کسی از امارات اخراج شده باشد. او گفت که 2 کشور در این زمینه در تعامل کامل با یکدیگرند. سام هدا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 7:15 شب در تهران و بریم به ایران. دادستان تهران از تشکیل پرونده جدیدی علیه فائزه هاشمی رفسنجانی خبر داده، اما فائزه هاشمی در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی تشکیل این پرونده رو غیر قانونی خونده و اون رو حاصل چیزی دونسته که اون رو عصبانیت و بی‌تدبیری آقایان نامیده. گزارش مراد ویسی رو بشنوید در مورد ابعاد مختلف این پرونده از نگاه یک وکیل دادگستری و یک تحلیلگر سیاسی.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از تشکیل پرونده قضایی جدیدی علیه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. فائزه هاشمی به عنوان یکی از سیاسی ترین فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات سال 88 و اعتراضات مردمی پس از آن از جمله سخنرانان منتقد محمود احمدی نژاد و حامی میرحسین موسوی بود.
و خودش رو امام زمان میدونه. من به عنوان یه شهروند از جناب آقای میرحسین، از جناب آقای کروبی میخوام تا انتخابات رفاقت و دوستی هاشون رو حفظ کنن.
پس از اعتراضات مردمی سال 88 قوه قضاییه ایران با گشودن پرونده‌ای علیه فائزه هاشمی وی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم کرد. حالا در حالی که وی بر طبق مواد 618 و 619 قانون مجازات اسلامی به اخلال در نظم متهم شده، خود فائزه هاشمی میگوید در دوران زندان 6 ماهش در زندان اوین در سال گذشته اقدامی خلاف قانون انجام نداده است. مهناز پراکند وکیل دادگستری مقیم در نروژ نیز معتقد است
به فرض اگر تخلفی زندانی در زندان انجام داده باشه، قطعا ماده 618 منطبق نیست با اون اتهامات، به خاطر اینکه ماده 618 ناظر به مواردیه که فرد خارج از زندان باشه، در جامعه باشه، بعد رفتاری انجام بده که اون رفتارش موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه بشه. عربده کشی، مثل چاقو کشی، مثل بستن راه برای مردم، این رو در واقع ماده 618 قانونگذار از ماده 618 مورد نظرش هست.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان نیز معتقد است پرونده سازی جدید علیه فائزه هاشمی میتواند ابعادی فراتر از بحث‌های حقوقی داشته باشد.
آقای هاشمی در 3 ماه اخیر تونسته اندکی خودش رو در داخل کاست قدرت احیا کنه، یعنی هم آزادی فائزه، اون هم در شرایطی که آقای رشته احمدی معاون امنیتی دادستان تهران گفته بود مرد نیستم اگر بگذارم فائزه هاشمی از اوین بیرون بره، هم تعویق غیر منتظره و معنادار دادگاه مهدی هاشمی، هم ائتلاف آقای هاشمی با اصلاح طلبان و نقش بزرگی که در انتخابات داشت، و نهایتا پیروزی حسن روحانی گام‌های کوچکی به سمت احیای سیاسی او در داخل کاست قدرت بودند. تو این شرایط تشکیل یه پرونده جدید برای فائزه هاشمی، اونم پرونده‌ای که کاملا سیاسی است، یک پیام آشکار از طرف حاکمیت و طیف تندرو به رئیس مجمع تشخیص، اول تهدید هاشمی و هوادارانش هست و دوم تاکید بر این تحلیل که هنوز سررشته امور در دست رهبری و منصوبان اوست، چیزی عوض نشده و رد صلاحیت هاشمی یکی از کوچکترین برخوردهایی بوده که ما با اون میتونستیم انجام بدیم.
درست به همین دلیل مهدی مهدوی آزاد معتقد است تشکیل پرونده جدید علیه فائزه هاشمی حتی میتواند پیامی برای دولت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب نیز باشد.
اگر آقای هاشمی بتونه با لابی پشت صحنه تحولات رو به نفع خودش تغییر بده، حتی ممکن هست این پرونده بایگانی بشه. اما اگر حاکمیت لازم بدونه با آقای هاشمی یک پیغام جدی بده، اون موقع هست اون ممکنه پرونده خانم فائزه هاشمی از اتفاقاتی که در داخل زندان اوین افتاده ناگهان تغییر ماهیت بده به اتفاقاتی که بعد از 88 افتاده و حضور فائزه رو در تظاهرات خیابانی رو مد نظر قرار بده و با یک حکم سنگین مواجه بشیم که مورد انتظار آقای هاشمی و هوادارانش نیست.
با وجود این نگاه سیاسی مهدی مهدوی آزاد، مهناز پراکند به عنوان یک حقوقدان معتقد است وکیل در چنین پرونده‌هایی باید تا آنجا که می‌تواند برای غیر سیاسی شدن پرونده تلاش کند.
وکلا سعی میکنن که از بعد حقوقی وارد قضیه بشن. قضات هم باید از بعد حقوقی وارد قضیه بشن. یعنی واقعا ما اگر با یک دادگاه عادلانه و با یک قاضی عادل و بی‌طرف روبرو باشیم، باید این انتظار رو داشته باشیم که قاضی نگاه بکنه به قانون، نه اونچه که مامورین امنیتی بهش دیکته میکنن یا اونچه که دادستان ممکنه که خود دادستان هم البته باید به قانون توجه داشته باشه. برای اینکه مسائل سیاسی نباید وارد امور حقوقی و قضایی بشه.
و نهایت اینکه دادستان تهران زمان رسیدگی به پرونده جدید علیه فائزه هاشمی را ماه آینده مرداد ماه اعلام کرده است، همان زمانی که قرار است حسن روحانی متحد سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی کار خود را به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران آغاز کند.
مراد ویسی گزارش میداد در مورد این موضوع که دادستان تهران از تشکیل پرونده جدید علیه فائزه هاشمی رفسنجانی خبر داده. شما در مورد این پرونده جدید چه فکر میکنید؟ سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید، اونجا میتونید نظرتون رو بنویسید و با بقیه هم وارد بحث بشید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با تاکید به اینکه اگر چیزی رو از دست دادید یا میخواید با دقت بیشتری بشنوید و بخونید، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. بیشتر مطالبی که از رادیو پخش میشه بعداً در سایت ما هم قرار میگیره و قابل دسترس هست برای شنیدن دوباره. باز هم یک گزارش خواهیم داشت، بعد از اون خبرهای ورزشی رو میشنویم و بعد میریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا. اون که محمود احمدی نژاد به تازگی به همکارانش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده هرچه زودتر خانه سینما بازگشایی بشه، اما مقاومت وزارت ارشاد در برابر فرمان رئیس جمهوری اسلامی ایران و پلمپ ساختمان خانه سینما جنجال‌های تازه‌ای رو از شب گذشته تا این لحظه آفریده. در مورد این موضوع از همکارم علیرضا کرمانی بیشتر می‌شنویم.
قفل خانه سینما به دستور محمود احمدی نژاد باز نشد که هیچ، حالا زیر دستانش در وزارت ارشاد روی قفل پلمپ هم زده اند. نیمه شب دوشنبه کوچه سمنان خیابان بهار، به شهادت همسایه ها عده‌ای آمدند و قفل را بریدند، قفل تازه ای زدند و رویش را هم پلم کردند. صبح سه شنبه اهالی سینما در کوچه سمنان تجمع کردند. حالا کار به نیروی انتظامی کشیده. تا 48 ساعت هیچ یکی از دو طرف کاری به کار ساختمان نداشته باشند تا تکلیف روشن شود. سینماگران این چند روزه حس کرده بودند اتفاقهایی در راه است. محمد مهدی اسکرپور مدیر عامل خانه سینما درباره تصرف ساختمان خیابان بهار هشدار داده بود. ابوالحسن داوودی مدیر عامل اسبق خانه سینما هم چند ساعتی پیش از پلم شدن در خانه سینما به رادیو فردا گفت:
خودشون در رفتارشون این تناقض وجود داره. آقای شمردری و دوستان سازمان سینمایی یه جاهایی میان مثلا میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن. این شکل تسخیری و رفتار تسخیری و شاید حتی رفتار ایذایی خب در دراز مدت قابل حل و طبعا اکثریت قریب به اتفاق ناف خانه سینما خوب طبعا با رفتار منطقی که خواهند داشت میتونن این مشکل رو برطرف بکنن.
از اواسط زمستان سال 90 که وزارت ارشاد دستور انحلال خانه سینما را صادر کرده، کشمکش همچنان ادامه دارد. همان روزها هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرد فعالیت‌های این نهاد صنفی و مدنی متوقف شده، اما خانه سینما منحل نشده. بهار سال 91 دیوان عدالت اداری تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را باطل اعلام کرد و گفت خانه سینما می تواند به فعالیت ادامه دهد، اما وزارت ارشاد تا کنون به این حکم قضایی هم تن نداده. روز سه‌شنبه در پی پلمب ساختمان خانه سینما و به دنبال آن بالا گرفتن جنجال، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفت تعطیلی خانه سینما به قوت خود باقی است و این به معنای آن است که تشکیلاتی به نام خانه سینما نداریم. در سوی دیگر همزمان فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در ساختمان خیابان وصال خانه سینما گفت وزیر ارشاد در صورتی میتواند دستور پلمب ساختمان خیابان بهار را صادر کند و ساختمان را در اختیار بگیرد که برابر اساسنامه این تشکل صنفی منحل شده باشد. رئیس هیئت مدیره خانه سینما از شکایت و پیگیری از طریق مراجع قضایی خبر داد. ابوالحسن داوودی درباره پافشاری وزارت ارشاد با وجود فرمان رئیس جمهوری اسلامی ایران به باز شدن خانه سینما میگوید
من تصور میکنم این دوستانی که یه همچین کارایی رو دارن انجام میدن احساس میکنن که الان در حال از دست دادن موقعیت‌های قبلی هستن، موقعیت‌هایی که بعضن شاید به ناحق در یک جاهایی داده شده. در حال این گروه الان احساس میکنن که ممکنه بابت این مضیقه‌هایی براشون به وجود بیاد، این حرکات رو به شکل یک جور حرکات ایذایی انجام میدن که طبعا به نظر من خیلی جدی نمیاد.
رئیس هیئت مدیره خانه سینما همچنین در جمع اهالی سینما و خبرنگارانی که در برابر ساختمان بهار جمع شده بودند گفت که سرقفلی ساختمان به نام خانه سینماست و صاحب سرقفلی هم اصناف سینمایی هستند و تا زمانی که شخصیت حقوقی خانه سینما که در ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده سلب و ابطال نشده باشد این خانه رسمی است. آخر کار ظهر سه‌شنبه هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرد تا 48 ساعت آینده ساختمان را تحویل نیروی انتظامی داده. به گزارش ایسنا، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در پاسخ به اعتراض برخی سینماگران گفته اگر تا 48 ساعت آینده قضیه حل نشود 5 شنبه اینجا خواهیم بود.
خبرهای سینمایی رو هم شنیدید و اخبار مربوط به خانه سینما، اما بریم سراغ ورزش. خبرهای داغ ورزشی رو با همکارم فریبرز غریب دنبال میکنیم.
در اولین روز از 21مین دوره پیکارهای تکواندوی قهرمانی جهان در مکزیک، بامداد امروز هادی مستعان تکواندوکای وزن منهای 58 کیلوگرم ایران پس از پیروزی مقابل حریفانی از آذربایجان، هندوراس، چین، پرتغال، کاستاریکا و برزیل به فینال راه یافت، اما در دیدار پایانی مغلوب حریفی از کره جنوبی شد و در سکوی دوم نشان نقره گرفت. در بخش بانوان اما فریده رشیدی از تیم ملی زنان ایران با 2 پیروزی برابر بلغارستان و یونان و 1 باخت مقابل تونس از دور این رقابت‌ها حذف شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران پیش از این با صدور رأی اعلام کرده بود باشگاه‌های بدهکار اجازه شرکت در لیگ برتر را نخواهند داشت. در حالی که فصل جدید لیگ برتر از روز 2 مرداد آغاز می شود، برخی از باشگاه‌ها از جمله استقلال و پرسپولیس هنوز بدهی‌های گذشته خود را پرداخت نکرده‌اند. در گزارشی که روز سه‌شنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی و قاضی القضات فدراسیون فوتبال در واکنش به حضور تیم‌های بدهکار در لیگ 13 اظهار داشت:
کار ما صدور رأی بود که انجام دادیم، حتی اگر یه روزی خدای نکرده این رأی اونجوری که باید اجرا نشه ما وظیفه‌مون انجام دادیم و پاسخگوی این قضیه هم نیستیم.
برنامه کامل نیم فصل اول 13مین دوره لیگ برتر فوتبال اعلام شد. بر این اساس در مهمترین بازی هفته اول روز 4 مرداد پرسپولیس با سرمربیگری علی دایی در ورزشگاه آزادی از تراکتورسازی تبریز پذیرایی می‌کند که در این فصل علی کریمی را به خدمت گرفته. در 2 بازی مهم دیگر هفته اول روز 5 شنبه 3 مرداد استقلال در تبریز با گسترش فولاد دیدار می کند و سپاهان در اصفهان میزبان فولاد خوزستان است. بازی های 3 هفته اول لیگ برتر بعد از افطار ساعت 10 شب برگزار خواهد شد. در فوتبال زنان جام ملت‌های اروپا 2013 در سوئد دیشب 2 مسابقه از گروه C انجام شد. تیم زنان فرانسه با پیروزی 1 گله مقابل اسپانیا به صدر جدول صعود کرد و دیدار تیم‌های انگلیس و روسیه به تساوی 1-1 انجامید. امشب در آغاز دور 3 مرحله گروهی در گروه آ تیم فوتبال زنان ایتالیا با سوئد میزبان و دانمارک با فنلاند دیدار خواهند کرد. و تیم فوتبال رئال مادرید دیشب اردوی پیشفصل خود را با مربی جدیدش کارلو آنجلوتی آغاز کرد. آنجلوتی جانشین ژوزه مورینیو شد که بعد از 3 فصل کار در رئال ماه گذشته از این تیم جدا شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان با شما هستیم در 7:30 شب تهران در سه‌شنبه شب از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ما هست که نیم ساعت شروع شده و یه رو به دیگه ازش باقی مونده. سلام دوباره می کنیم به شما، چه با ما بودید و چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. همراه ما بمونید تا در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که قدرت‌های جهانی به سرگیری مذاکرات با تهران بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش در اسرع وقت امیدوارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون که از طرف اعضای گروه 5 به علاوه یک مسئول مذاکره با ایران است، این موضوع را پس از دیدار با دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در شهر بروکسل ابراز داشت. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که نخست وزیر اسرائیل به دنبال تخریب روابط ایران با کشورهای دیگر است. به گزارش خبرگزاری‌ها، عباس عراقچی این موضوع را دو روز پس از درخواست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار بر ایران جهت متوقف کردن برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش ابراز داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که نخست وزیر اسرائیل از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه عصبانی است و افزود این که ایشان به کشورهای دیگر درباره رئیس جمهور منتخب توصیه‌هایی می‌کنند و الفاظی را به کار می‌برند نشان دهنده دخالت این رژیم در روابط ایران با کشورهای دیگر است. روزنامه تهران امروز خبر داد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سوء مدیریت داخلی را عامل اصلی گرانی و بی‌ثباتی قیمت‌ها معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، نظرخواهی از 285 تشکل اقتصادی بخش خصوصی درباره بررسی فضای کسب و کار ایران نشان می‌دهد که از دید آنان سوء مدیریت داخلی مهمترین دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها در پاییز سال گذشته بوده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین آمده که 68% از این تشکل‌ها گفتند که سوء مدیریت عامل اصلی بی‌ثباتی و انفجار قیمت‌ها در پاییز سال 91 بوده و تنها 29% اعتقاد داشتند که تحریم عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. دولت‌های غربی از سازمان ملل متحد خواستند که در رابطه با ارسال سلاح از جانب ایران به سوریه و حزب‌الله لبنان شدت عمل بیشتری نشان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رمزی دیکارلو معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل خطاب به کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت گفت این کمیته باید مسئله ارسال مداوم سلاح از ایران به سوریه، لبنان، غزه، یمن، عراق و دیگر نقاط جهان را حل کند و مانع حمایت‌های نظامی ایران از گروه‌های مختلف در این کشورها شود. کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل در شرایطی مورد خطاب هشدارآمیز غرب قرار می‌گیرد که گزارش‌ها از بروز اختلاف در این کمیته حکایت دارد. و در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از سفیر استرالیا در سازمان ملل می‌گوید که آزمایش‌های موشکی ایران باعث چند دستگی در میان اعضای یکی از کمیته‌های شورای امنیت شده است. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. به سایت ما هم سری بزنید و خبرها رو اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. در انتهای مجله شامگاهی ما در سه‌شنبه شب‌ها صدای شما صدای فردا پخش میشه و به بعضی از سوالات شما جواب داده میشه. با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و با رادیو فردا بمونید. هر چه هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه این هفته تلاش میکنیم بیشتر صدای شما شنوندگان گرامی رو پخش کنیم که سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو با ما در میون گذاشتید و اگر زمان برنامه اجازه داد چند ایمیل شما را هم پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان برنامه رو با پخش صدای شنوندهی شروع می کنیم که درباره برنامه هستی ایران پیشنهادی رو با ما در میون گذاشته.
آقای بغراتی می‌خواستم پیشنهاد بدم که این مسئله اتمی رو بیشتر بهش پرداخت بکنن. باید توجه داشته باشن که مردم به حساب الان اینا دارن در کوه‌ها، در نمی‌دونم نقاطی که خطرناک هست، ما می‌دونیم که اینا مناطق زلزله‌خیز هست. حالا گذشته از همه مسائل به حساب بین‌المللیش، باید مردم بدونن که چه بهایی رو دارن میدن بابت چه چیزی.
البته آزاده این دوست عزیز نیوشا بغراتی همکار ما رو مورد خطاب قرار داده. کارش هم درسته، چون نیوشا بغراتی از سوی سردبیر رادیو فرداست و از سوی دیگر برنامه ساعت ششم رو روزهای جمعه اجرا میکنه که در اون برنامه کارشناس و شما شنوندگان گرامی میتونید به طور زنده درباره موضوعی که از پیش تعیین شده به بحث بپردازید. البته از سوی نیوشا بغراتی من باید بگم خدمتتون که ما درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران گزارش های مختلفی رو پخش میکنیم با توجه به رویدادهایی که در این زمینه رخ میده. مثلا اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه ای داشته باشه درباره رسیدگی به پرونده هسته ایران یا مسائل دیگر، حتما با کارشناسان گفتگو میکنیم و این گزارش ها در مجله های خبری و بخش های مختلف خبری پخش میشه و تا در برنامه ساعت ششم نیز نیوشا بغراتی به همین مسئله برنامه هستی پرداخته. پس دوست عزیز این کار رو رادیو فردا انجام میده
و به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
سلام، معذرت کنید، راجع به قطع مکرر برق در شهرستان لامرد جنوب فارس هم صحبت کنید که مسئولان توی پاستور و بهارستان بدونن ملت با گرمای 48 درجه چی میکشن ماه رمضان.
دوست عزیز، تنها کاری که از دست ما برمیاد پخش صدای شما بود تا مسئولان اگر صدای شما رو شنیدن به رفع مشکل قطع شدن برق در محلی که زندگی میکنید بپردازند.
صدای شما صدای فرداست
و در اینجا به صدای شنونده افغان رادیو فردا گوش میکنیم.
آهنگای افغانی پخش نمیکنیم، اخبار از افغانستان نمیدید، اونا فارسی زبان رادیو فردا گوش میکنیم. ما ماجین افغان در ایران خیلی رادیو فردا دلنده از رادیو فردا هستیم، آهنگای افغانی بذاریم.
از تمام شنوندگان افغان برنامه های رادیو فردا سپاسگزاریم، خصوصا از این دوست عزیزی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفته. ولی دوستان، شما شنوندگان افغان برنامه رادیو فردا میدونید که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، خودش یک بخش افغان داره که به زبان پشتون و دری برنامه پخش میکنه و در برنامه هایی که بخش افغان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش میکنه خبرهای افغانستان، موسیقی افغانستان، رویدادهای فرهنگی و همینطور مسائل اجتماعی مطرح میشه. پس شنونده بخش افغان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی هم باشید، ولی فراموش نکنید که رادیو فردا هم در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست.
جان، این هفته هم تعدادی از شنوندگان ما از امارات متحده عربی و شهر دبی با ما تماس گرفتن و مشکلاتشون رو با ما در میون گذاشتند. به صدای دو شنونده گوش میکنیم.
متاسفانه در مورد این ایرانیایی هم که از امارات اخراج شدن یه مقدار بحث رو به نظر بگیرید، چون که واقعا اینجا شرایطشون خیلی مشکل شده، بدون هیچ دلیلی اینا رو بیرون کردن. خواهش میکنم در مورد این مثلا یه مقدار توی برنامه هاتون یه جایی رو اختصاص بدین که صحبت کنید.
روزانه هزاران ایرانی از امارات اخراج میشن. ما هم که در امارات هستیم با مراجعه بشه به سفارت و مکاتبه با وزارتخانه‌های داخلی این مشکل رو بیان کردیم، ولی این آقایون هنوز هیچ حرفی نزدن، هیچ اقدامی عملی انجام ندادن.
البته دوستان عزیز، اگر برنامه هفته گذشته صدای شما صدای فردا رو گوش کرده باشید، بخش عمده ای از این برنامه به مشکلات شما شنوندگان رادیو فردا در شهر دبی بود، مشکلاتی که در رابطه با تمدید اقامت و صدور ویزا با اون روبرو هستید. البته گزارش های دیگری هم در بخش های مختلف خبری پخش شده و در آینده نیز این گونه گزارش ها از رادیو فردا پخش خواهد شد.
نوبت میرسه به شنونده‌ای که از طریق وبسایت به رادیو فردا گوش میکنه.
خواستم پیشنهاد بکنم که چون برنامه شما بالاخره رادیویه، ما تصویری نداریم از گزارشگرا و گویندگان شما، رو وبسایتتون تصویر و اسامی این بالاخره کسایی که توی رادیو فردا کار میکنن رو بذارید که وقتی ما صداتون رو میشنویم یه تصویری هم کنارش تو ذهنمون باشه.
دوست عزیز، اگر شما به برنامه های رادیو فردا از طریق ماهواره گوش کنید، خصوصا ماهواره هاتبرد، در اونجا میتونید که تصاویر همکاران ما رو مشاهده کنید و همینطور برنامه های هفتگی رادیو فردا و کسانی که این برنامه ها رو تهیه میکنن، عکس هاشون در ماهواره هاتبرد در اختیار شماست. و در ضمن یادآوری میکنیم که برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا که ساعت 7 بامداد پخش میشه به مدت 1 ساعت تصویری است و در ماهواره هاتبرد میتونید تصویر استودیوی برنامه صبحانه با خبر رو ببینید. البته برنامه صبحانه با خبر یک برنامه رادیویی است که از طریق دوربین هایی که نصب کردیم شما میتونید استودیوی ما را هم ببینید.
جان، از وبسایت و ماهواره گفتیم و در اینجا بد نیست به صدای شنونده گوش کنیم که از سرعت اینترنت در ایران گله و شکایت داره.
سرعت اینترنت شدید اومده پایین. الان یه هفته سرعت اینترنت اومده پایین. کفرمون در میاد تا سایت گوگل باز میشه، سایت دانشگاه باز میشه. تو رو خدا رستگی کنید. آقای احمدی نژاد، این آخر کاری دیگه، پرونده سیاهتو سیاه‌تر نکن. انقدر خودتو منفورتر نکن بین ما جوونا. واقعا داریم عذاب میکشیم با این اینترنت زغالی.
دوست عزیز، تنها کاری که باز از دست ما برمیاد پخش صدای شماست، تا اگر مسئولان صدای شما رو شنیدن درباره سرعت اینترنت در ایران اقدامی رو عملی کنند.
و به صدای یک شنونده دیگر گوش میکنیم.
از ایران تماس میگیرن، میخواستم اگه میشه با تشکر از برنامه‌تون، توی برنامه‌تون راجع به زندانی‌های ایرانی که توی زندان عراق دارن به سر میبرن و خیلی شکنجه میشن و اوضاع خوبی ندارن، درباره‌شون توی برنامه‌تون صحبت کنین و از دولت بخواین که رسیدگی به اوضاع این زندانی‌های ایرانی که توی عراق هستن بکنین.
دوست عزیز، معمولا ما گزارش هایی رو در رابطه با ایرانیانی که در کشورهای مختلف بازداشت شدن پخش میکنیم. البته در مورد عراق هم همینطوره. ولی اگر شما اطلاعاتی در مورد بازداشت شدگان ایرانی در زندانهای عراق دارید، از طریق پیامگیر با ما تماس بگیرید، شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم، و اگر اطلاعاتی درباره این زندانیان داشتید در اختیار ما قرار بدید تا ما بتونیم برنامه‌ای در این زمینه تهیه کنیم.
جان، پیش از پایان برنامه بد نیست به صدای این دو شنونده هم گوش کنیم.
من نمیدونم از کدوم برنامه‌تون تشکر کنم، کدوم اسم ببرم، آیا برنامه روز جمعه یا دیگر برنامه ها، هر کدوم لطف خاص خودش داره. خیلی 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 ممنون و متشکرم که ما رو اینطور مشغول میکنید و روشن میکنید.
من به عنوان یک شنونده خیلی 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 از شما تشکر میکنم که احترام به حرف من شنونده گذاشتید و ترانه های قشنگی از قدیم پخش کردید. ارادتمند شما محسن راننده تریلی.
با سپاس از این دو شنونده گرامی که ما رو مورد لطف و محبت قرار دادن، به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.